سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. در ایران کرونا همچنان بیداد میکند، کشته میگیرد. مسئولان بهداشتی که دست روزگار آنان را بر مسند چنین مسئولیت‌هایی در حکومت پس از انقلاب نشانده است، صراحتاً به مردم میگویند تخت در بیمارستان ها نداریم. از آن سو نمکی حکومت، وزیر بهداشت ولی فقیه، در ادعایی تازه گفته است ایران در حکومت فقیه نمونه است برای مهار کردن کرونا. اعتصابات و تظاهرات اعتراضی علیه حکومت فقیه در نقاط مختلف به ویژه در خوزستان ادامه دارند، علارغم سرکوب های مکرر و پیگیر گزمهای حکومت. مردم در خوزستان خواستار آب شدند، بی آبند، تشنه لبان خوزستان رو به گلوله بستند و پاسداران اعزامی از دیگر نقاط کشور در پی بازداشت بسیاری از اهالی خوزستان برآمدند. گروه کثیری بازداشت شدند در روستاهای حومه اهواز، سوسنگرد، شادگان، کوت عبدالله و جای دیگر. ایران به کجا می رود در حکومت فقیه؟ نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در ایران. دو میهمان امشب تفسیر خبر در لندن، آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان که از استودیوی ایران فردا با ما خواهند بود، و از واشنگتن آقای بیژن کیان مهمان من و شما هستند، دبیر و سخنگوی اندیشکده آوای آزادی در واشنگتن. همراه شما خواهیم بود پس از یادآوری سخنی از علی خامنه‌ای در ارتباط با کرونا و قیاس آن با آمریکا. تا لحظاتی دیگر.
واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور.
خب، در خبرها بود که خود علی خامنه ای و اطرافیان اکنافیان و خانواده او واکسن فایزر زدند ماها پیش، در همون ماهای نخست آمدن این واکسن به بازار، و مردم همچنان محروم. البته این رو بازم بازگو و تأکید کنم که به هیچ وجه انتظار و توقعی از چنین مجموعه‌ای نمیره که در این مسیر و جهت مردم عمل کنند. خوش آمدید آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب بیژن کیان و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری.
و ما آقای بیژن کیان پیشتر میهمان تفسیر خبر بودن، در دور نخست تفسیر خبر در صدای آمریکا نخستین بار هست که میهمان ما هستن در شبکه ایران فردا در تفسیر خبر. سمت‌های مختلفی داشتن در گذشته، مشاور دو رئیس جمهوری به طور مستقیم بودن، پرزیدنت بوش پسر و اوباما، پرزیدنت اوباما، و به طور غیر مستقیم هم با پرزیدنت ترامپ. در جریان دولت موقت عنوان می کنن که انتقال قدرت هست، تشکیلات ریاست جمهوری، انتقالش به رئیس جمهوری جدید جزو هیئت به اصطلاح دولت موقت بودن برای انتقال قدرت از اوباما به پرزیدنت ترامپ، همچنین عضو هیئت مدیره بانک دولتی، تنها بانک دولتی آمریکا، دولتی صادرات و واردات آمریکا بودن و سمت‌های طولانی‌تری که از وقت برنامه ما احتمالاً طولانی‌تر خواهد بود. خوش آمد می‌گیم به آقای بیژن کیان. خوش آمدی در واشنگتن.
سلام با شما و آقای دکتر نوری‌زاده هستم و بینندگان بسیار محترم شما، دوست محترم جناب آقای چالنگی. خوشحالم که بتونیم صحبتی داشته باشیم امروز.
ممنون از محبتتون. به اتفاق از آقای کیان آغاز میکنیم. آقای کیان عزیز، من میدونم علی‌رغم کتاب‌های انگلیسی فراوان پشت سرتون که دیده میشه به همه اینها و به دقت در اوضاع آمریکا دنبال میکنید و همه این موضوعات، شما وقتی الان به ایران نگاه میکنید، همین مسئله کرونا که واکسن رو تحریم کردن از آمریکا، رفتن به ایران و بقیه موضوعات، به ما چه خواهید گفت؟ این قطع ارتباط بین ایران و آمریکا که احتمالاً تا وجود این حکومت ادامه خواهد داشت، چه زیانهایی واقعا داره؟
آقای چالنگی، با سوال شما مشکل دارم، برای که شما سوالتون رو از جایی شروع میکنید که تقریبا سلب مسئولیت میکند از کسانی که مسئول وضعیت حاضر هستند و قطع ارتباط رو شما روش توجه میفرمایید. البته میتونیم این کار بکنیم، ولی ببینید که اولا چرا قطع ارتباط شد. شما یک دولتی دارید که با گروگانگیری به سر کار میآید، با ترور کارش را ادامه میدهد و البته که ارتباط قطع است، البته که ارتباط دوستانه وجود ندارد و البته که تأثیر این ارتباط غیر دوستانه، تأثیر منفی به مردم هم میرسه. ولی این که بگوییم که قطع ارتباط مسئول شرایط فعلی هستش، مثل این که بگوییم که مثلا عارضه از دلیل مهمتره. من فکر میکنم که سوال اینجاست که این رنج و دردی که مردم ایران امروز میکشند مسئولش کیست؟ مسئولش فقط و فقط دولتی است که به روی کار آمده که ایران رو نابود کنه و ایرانی رو نابود بکنه. بنابراین بله، اوضاع کرونا کمتر از بقیه اوضاع نیست. بی‌کفایتی، فساد نهادینه شده، مهمتر از همه دزدی، اینها اسباب وضعیت حاضر هستش. اگه فکر می‌کنم یک عامل رو فقط نگاه کنیم، بی‌کفایتیه. این دولت جمهوری اسلامی کفایت اداره کشور رو نداره.
بله، البته آقای کیان عزیز، پرسش اینه که چه کسانی باعث قطع ارتباط هستن؟ کاملا روشن، حکومت فقیه با گروگانگیری های نخست، حمله نخست به سفارت آمریکا و ترورهایی که علیه مصالح و شهروندان آمریکایی چه در لبنان، چه در عربستان، چه در جای دیگه به عمل آورد، کاملا عامل این قطع ارتباطی روشن. اینی هم که من تأکید میکنم ادامه خواهد داشت، چون در ایران یک دولت یا یک حکومت تعریف پذیر نیست، چند نهاد قدرت شبیه دولت هست که میتونن تصمیم گیرنده باشن و بنابر این تا دولت یک پارچه‌ای که موازین بین المللی رو به رسمیت نشناسه و اجرا نکنه، برقراری ارتباط با چنین حکومتی یا مجموعه‌ای در ایران غیر ممکن خواهد بود، عملا به چشم نمیاد. این بحثی است بسیار طولانی. و از این طرف هم در آمریکا دولت‌های مانند اوباما و حتی بایدن آب در هاون کوبیدنه که امید دارن با چنین دولتی یا مجموعه‌ای که من اسم حکومت هرگز برش نذاشتم، میتونن یه حکومت تعریف پذیر، میتونن به توافقی برسن. آقای نوری‌زاده، میهمان داشتین برای بعد از مدت ها بیژن عزیز با ما بودن، از واشنگتن میریم به لندن و همین پرسش آقای نوری‌زاده، الان جواب بیابی، واقعا گلوله، اون هم رسیده به ماه محرم، الان ما میبینیم که خونه به خونه شروع کردن گشتن، آیا اینها نگهدارنده چون این حکومتی مجموعه میتونه باشه؟
جناب چالنگ عزیزم، اول اجازه بدید یه هنرمند جوان ایرانی رفت، شهرام کاشانی، به دوستارانش، به مادر عزیزش تسلیت بگم و بسیار متاسفم که اینا همه از مزایای قربت تحمیل شده سید علی و قبل از اون سید روح الله کشمیری است. حضورتون عرض کنم، بگذارید من اول راجع به کرونا بگم. ببینید آقای خامنه‌ای،
بفهم
انسانی که ذره‌ای شرافت ایرانی بودن در وجودش نیست میاد و میگه آمریکایی‌ها اگه بلد بودن خودشون خوب میکردن. شما که بلد بودی که امام زمانم وردسته، چرا 300 هزار کشته دادی؟ آمریکا امروز جایزه میده به جوانایی که برن واکسن بزنن، و آمریکا یه دولت بزرگه که اقوام و طوایف گوناگون تو زندگی میکنن. یه مجموعه بودن که اصلا باور نداشتن، میگفتن این کرونا دروغه. تو همین لندن هم بود، یه روز من با پسر خودم بحث داشتم سر این ماجرا. یعنی میخوام بگم این چیز خیلی طبیعیه، ولی آمریکا کوتاهی نکرد. واکسنشون بهترین واکسن دنیا بود تا همین امروز، یا واکسن آکسفورد انگلیس. و اگر بد بود چرا سید علی آقا خودش اول زد؟ خودش، دختراش، پسراش، عروسا، دامادا همه زدن. یه نکته جالب بهتون بگم، این آقای دکتر مرندی که پزشک مخصوص ایشونه، آدم بسیار متظاهر و دروغگویه، و پسرش هم که وردستشون سخنگوی بین المللی رژیم تو تلویزیون های بین المللی، و اون دروغا. و من خوشحالم در یک مناظره بزرگ در قطر دوها دیبیت شکستش دادم، از این بابت خیلی خوشحالم، جمعیت به نفع من رأی داد. حالا آقای مرندی برای اینکه ثابت کنه تابع رهبره، ایشون گفتن من زمانی واکسن میزنم که ایرانیش بیاد. ایرانی که اومد، ایشون مبتلا شد به کرونا و الان یک ماهی دارن زیر و روش میکنن فقط به خاطر تظاهر و دروغ. آقای ولایتی قبول نداشت، رفت روز اول واکسن آمریکایی زد، بقیه شون هم همه زدن، آقای حداد و عادل دخترخانمشون. پس جمهوری دروغ در این موردم به ملت ایران داره دروغ میگه. اما در مورد گلوله زدن، اینا 1400 ساله برای حسین گریه میکنن. حسین 24 ساعت تشنه بود، تازه تاریخ میگه که ایشون رفتن با دو بشکه آب بدنشون رو شستن، غسل کردن، موهای زائدم تراشیدن برای اینکه وقتی به بهشت میرن خوشبو باشن. خب 24 ساعت. اون وقت مردم خوزستان آب گل کثیف رو چند ساله دارن میخورن. کارون که بهش دریا میگفتن، امروز تشنه است، فریاد آتش کارون به گوش ما میرسه و رژیم پاسخ با گلوله میده. تا امروز کشته شدن 11 نفر قطعی است، اسما مشخصاتشون رو داریم. و این رژیم آدم کش در جاهای دیگه هم دست به خشونت زد، اما درود به اون ملتی که در صادقیه فریاد زد مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی. و در سالروز درگذشت پادشاه فقید و رضا شاه فریاد زد رضا شاه روحت شاد. اینا کارهای بزرگه. اینا در اون مملکت رژیمی 42 سال گل پاشید بر چهره پهلوی ها، ولی مردم اینجوری نگاه میکنن. مقاله آقای دکتر زیبا کلام رو حتما بخونید بینندگان عزیز، حتما بخونید. متشکرم.
خب همونطور که من بارها اشاره کردم، در واقعه کربلا اونطور که شیعه روایت کرده جنگ بر سر قدرت بوده، و همینطور روایت اهل سنت هم همین هست. به هر حال امام سوم شیعیان در برابر لشکر یزید شکست میخوره و به هر حال کشته میشن یا شهید میشن به روایت شیعه، و همه اینها هست. همون جنگ بر سر قدرت بود نه بر سر آب. طبق سنت های جنگ های اون زمان آب رو هم بستن بر طرف مقابل، هر کسی چون این کاری رو احتمال داشت بکنه. اما مردم خوزستان اساسا بر سر آب آمدن به خیابون، تشنه لبان سوسنگر، کوت عبدالله و بقیه جا. آقای کیان، ببینید اندیشکده جدید و تأسیسی که شما دبیری اون رو به عهده دارید، اخیرا هیئتی رو به اسرائیل فرستاده. در ارتباط با سوال پرسش پیشین من باز این نکته هست، قطع روابط ایران بعد از انقلاب با بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل و آمریکا و همینطور بسیاری از کشورهای منطقه دچار تنش شدن، پیامدهای بسیار زیانباری برای ایران داشته. نفت ایران رو خوب میشد چشم‌پوشی کرد، در جای دیگه تامین کرد برای خریداران نفت و بقیه موضوع. اسرائیل داره تخصص بسیار بالایی هست در تامین آب، کما اینکه بعضی از کشورهای منطقه بهره‌مند شدن. این دوستی ها، این روابط چنانچه به شکل طبیعی برگرده در یک حکومت تعریف پذیر در ایران چه فوایدی برای مردم ایران داره؟ همونطور که حکومت فقیه میگه یه روابط استعماریه یا خیر یه دوستی درست حسابی بر اساس موازین بین المللی و به سود هر دو طرف از جمله مردم ایران، به ویژه در مورد آب، به ویژه در مورد محیط زیست که نابود شده در جمهوری اسلامی.
بله آقای چارگی عزیز، من فکر میکنم که سوال بسیار خوبیه که تجدید روابط دوستانه چه تأثیری روی زندگی آینده مردم در ایران آزاد فرمودید. یک قالب قابل تعریف و قبول شده از طرف مجامع بین‌المللی. ببینید یه خود برگردیم به عقب. من سالهایی که سفر میکردم به خاورمیانه و به کشورهای حوزه خلیج فارس، یک دوگانگی رو در رفتار مردم می دیدم که در جمع که بودن سعی می کردن با خشونت و شدت و حدت راجع به یهودیان و اسرائیلی ها صحبت بکنن و نشانه از مهر و ادب حتی در صحبتشان نبود، ولی وقتی که در صحبتهای خصوصی یا حتی در ارتباط با مسائل تجاری با اونها می نشستیم، اونها اسرائیلی ها و یهودیان رو عموزاده های خودشان خطاب میکردن. این شرایط تغییر کرد. بعد از پیمان ابراهیم دیدیم که این دو شخصیت دوگانه در حقیقت یکی شدن و اون حرفایی که در خفا میزدن و حرف دلشون بود که اینها عموزاده های ما هستن رو بدون هیچ شرمی عنوان کردن و مجامع بین المللی هم دیدن و شنیدن. دیروز با شخصی صحبت میکردم که از بحرین اومده بود و این تفاوت کاملا مشخص بود در جمع نوع صحبتشون راجع به اسرائیل چگونه بود. در ارتباط با این که خودشه که عملکرد جمهوری اسلامی در ایران هست، به نظر من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی سعی کرده که هم ایران رو بکشه و هم ایرانیان رو بکشه. آنچه که انجام داده در این جهت بوده، این جز مرگ و قتل و غارت و بیچارگی چیزی برمان نیاورده. یعنی این گروگانگیری و ایجاد ترور در حقیقت موفقیتی برای عامل این بدبختی ها یعنی جمهوری اسلامی در ایران، نهاد جمهوری اسلامی نداشته. خب از پیمان ابراهیم شروع کردیم که تغییر بزرگ رو ایجاد کرده در ایجاد همکاری آشکار و با همکاری دیگران. حالا چه تأثیری میتونه داشته باشه در زندگی مردم ایران؟ به شما اشاره کردید که استعمارگرانه نباشد، چه کار کنیم که استعمارگرانه نباشد؟ اون هم جواب میدم، ولی اصولا دلیل اینکه یک عده ایرانی آمریکایی به همراهی 4 عضو ارشد دولت سابق، دولت آقای ترامپ در شورای امنیت ملی و وزارت خارجه، دو عضو وزارت خارجه و 2 عضو شورای امنیت ملی در سطح بسیار ارشد، یعنی معاون مشاور امنیت ملی آمریکا خانم دکتر ویکتوریا کوتس و آقای ادم لاوینجر که ایشان مدیر ارشد در برنامه‌ریزی راهبردی در شورای امنیت ملی بودند، به همراه خانم الی کاهنی مدیر کل وزارت خارجه و آقای لن خودورکوفسکی ایشان هم مدیر کل وزارت خارجه به اسرائیل رفتن و یک پیامی رو همراه داشتن. این پیام این بود که ببینید، ما ایرانی هستیم، اصلا خون ما ایرانی است و ما می‌خوایم که شما حساب ما رو از حساب دولتی که به جای اینکه برای ما با پول ما برای ما واکسن بخرد که جان ما را نجات بدهد، برای حماس و جهاد اسلامی موشک می‌خرد که جان مردم را بگیرد. و فرق می‌کنه جان یهودی یا جان یک مسلمان، فرق می‌کنه، هر دو جان انسان هست. و این پیام قسمت اولش بود. بخش دومش این بود که ما حرف تازه‌ای نداریم بزنیم، ما در حقیقت پیامی رو تکرار می‌کنیم که پیام کوروش کبیر هست و تاریخ نشان داده که اعتماد همیشه بین دو ملت بوده و امروز همونطور که شما به درستی برشمردید اسرائیل از قوانین های بسیار مشخص و برتری برخوردار هست، که وقتی توجه میکنید که مملکتی که به اندازه کافی آب ندارد، به اندازه کافی خاک ندارد، میوه هایی درست میکند که در دنیا پرورش میدهد که در دنیا بی نظیر هستند. بنابراین این کفایت ها رو باستی ازش استفاده کرد. در ایران آزاد هیچ دلیلی ندارد که جوان اسرائیلی در کنار جوان توانمند و کارآمد ایرانی به حل مشکلات بپردازند و کاری بکنند که اون کاری رو که دولت جمهوری اسلامی کرده، یعنی کشتن ایران و ایرانی، این رو بتونن که سریعتر این رو انجام بدن و عوض بکنن. بله، این یک اتفاق نبود، یک برنامه است و این سفر قدم اول در اجرای این برنامه.
بله، من به استعمار چون حکومت فقیه و حتی در جریان انقلاب چه انقلابیون چپ و راست، همه هر نوع روابط بین المللی رو، هر نوع روابط ایران رو با غرب و اسرائیل روابط استعماری تعریف کردن و ایران رو مستعمره که هرگز نبود. به همین دلیل سه شعار بارها گفتم بی‌معنا: استقلال، ما مستعمره جایی نبودیم، آزادی مفهوم مشترک نبود، و جمهوری اسلامی هم امر مبهمی بود. سه شعار مبهم و بی‌معنا و بی‌اساس جمهوری اسلامی سر داده شد. این گفته مسئولان جمهوری اسلامی، ما نمیخوایم زیر استعمار این اون باشیم. آقای نوری‌زاده، صحبت الان رفتیم ما به منطقه و این پیمان ابراهیم و بقیه موضوعات رو که ایران محروم شده از بسیاری از مواهب روابط بین المللی دوستانه هرچی که هست. من از زبان شما بارها با محمود عباس گفتگو کردم نشستیم، من از زبان خود ایشون در اقادیر مراکش شنیدم که ما تکنولوژی اسرائیل از نیروی کار ما دوستی ما میتونه بسیار پیامدهای مثبتی داشته باشه. رهبر فلسطینی حرف ایشون متاسفانه الان ما دوستی، بله، الان برقرار هست بین اعراب اسرائیل و بهرمندن هر دو طرف از قضیه. ایران هست که در این حکومت منزوی شده و به چنین وضعیتی رسیده. نگاه شما رو جویا هستیم، چقدر میتونه کمک کنه با آینده ایران، ساختن ایران؟
چالنگ عزیزم، ببینید، همونطور که خودتون اشاره کردی، اگر جمهوری ولایت فقیه نبود یا سیاست عاقلانه رو در پیش گرفته بود، نه تنها امروز اسلو آخرین مرحله شو طی کرده بود و پرچم فلسطین آزاد بر فراز بیت المقدس شرقی بود، بلکه تمام کشورهای عربی مطابق طرح صلح ملک عبدالله، خود شما تو بیروت بودی و اونجا دیدی، این طرح صلح مورد تایید همه کشورهای عربی قرار گرفت. حتی در تبلیغی که در روزنامه گاردین دادن، جمهوری اسلامی هم اسمش اونجا بود و اعتراضی هم نکرد. حالا هر زمان به گفته محمود عباس فلسطینی ها در آستانه توافق قرار گرفتن و قدمی به سوی صلح با اسرائیل برداشتن، رژیم جمهوری ولایت فقیه یه چمدون پول گذاشت زیر بغل محمود زخار از رهبران حماس و اومدن 4 موشک زدن، 2 بچه کشتن و مانع از این کار شدن. همین الان سر انتخابات محمود عباس دریافت که حماس 100 میلیون دلار از ایران پول گرفته، توزیع میکنه و رأی میخره حتی در ساحل غربی. بنابراین این رژیم نه تنها عامل بدبختی و فلاکت ملت ایرانه، عامل بدبختی ملت‌های دیگه هم هست. نخست وزیر عراق رفته پیشه آقای بایدن و شکایت کرده، گفته خیلی خوب شما میخوای نیروهاتو ببری، با جمهوری اسلامی میخوای چه کنی؟ و من ببخشید شما، برنامه شماست، ولی من میخوام یه سوال از بیژن عزیز بکنم. اینجا میخوام بگم دوست من عبدالرحمن راشد، نویسنده سرشناس سعودی، یه روز از من پرسید، گفت علی، اگر ما سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودیم، اگه ما سفارتشون رو تو بیروت منفجر کرده بودیم، مقر تفنگدارانشون زده بودیم، اصلا گروگانگیران هم ول کن، آمریکا با ما چیکار میکرد؟ پدر ما رو در آورده بود، نفس ما رو گرفته بود. یک اتفاق نامبارک محکوم شده در مورد آقای قاشقچی اتفاق افتاد. شما دیدید عالم و عالم به هم ریخت. در همون ترکیه سعید کریمیان و اینا به وضع فجیعی کشتن صاحب رسانه جم، ده‌ها نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و سیاستمدار سر دکتر بختیار رو سروش کدیبه رو بریدن، دکتر برومند رو کشتن و فرخزاد و دیگران. آمریکا من نمیدونم چی عشقه، چیه که آقای جو بایدن و باراک حسین اینجور دلبسته این رژیمن. هر جور یک کلمه حرف میزنه وزیر خارجه، خب میگم انشالله گربه است، ولی بعد فردا دوباره نمیدونم.
خب این سوال آقای نوری‌زاده بیژن عزیز درش این هست که شما احتمالاً از روابط عاشقانه اوباما و بایدن با جمهوری اسلامی، حالا عاشقانه هست نیست تا چه اندازه هست اینا، با اطلاع هستید؟ پرسشی است واقعا. واکنش
بله من
چه مصالحی داره، چه منافعی داره در این که با چنین وضعی مماشات میکنن و مماشات کردن؟
سوال آقای دکتر نوری‌زاده سوالی است که امروز دنیا داره میپرسه که چرا آمریکا به نظر اینقدر منفعل میاد، چه شده، آمریکا خودش رو چقدر زبون میبینه. من اتفاقا اشاره میکنم به شما به شخصیتی که در فولکلور آمریکا حضور خیلی واضحی داره، شخصی به اسم دکتر سوس، آقای دکتر سوس، کتابی نویسه برای بچه ها. ولی این آقای دکتر سوس یک ید طولایی داشته در کشیدن کاریکاتور و در زمان جنگ دوم جهانی بخشی در باره از جنگ یک کاریکاتوری کشیده که خیلی خیلی جالبه. این کاریکاتور عقاب آمریکا رو نشان میده که جلوی یک آینه، آینه‌ای که در حقیقت تغییر میده ظاهر شخص رو، ایستاده و یک پرنده مفلوک پروبال ریخته ضعیف رو در اون آینه نشون میده. و دلیل اینکه من این اشاره رو میکنم به این مثال، دلیل خاصی است که آمریکا رو هر وقت میخوایم نگاه بکنیم بهش، باید ببینیم که در کدوم مرحله قرار، کدوم آمریکاست. و آمریکایی که الان بهش داریم نگاه میکنیم، من فکر میکنم آمریکایی است که متفاوته. آمریکایی است که در طول شاید 20 سال گذشته جنگی رو نبرده در حقیقت. آمریکایی است که هر چه که رفته با قدرت نظامی بسیار بسیار برتر خودش، ببینید نیروی دریایی ما که من این افتخار داشتم که در اونجا خدمت بکنم برای مدتی، بزرگترین نیروی دریایی دنیاست. یعنی این که میگم بزرگترین، این فقط احساس غرور و افتخار نیست، بزرگترین یعنی که تمام نیروهای دریایی دنیا رو به جمع بکنن، نیروی دریایی آمریکا 20 برابر اونهاست. یعنی این ناوگان آمریکا بی‌نظیر در کارش. ولی با این همه قدرت نظامی در افغانستان ما نتوانستیم اون پیروزی نظامی رو رقم بزنیم. در عراق هم همینطور. خب این باید بهش نگاه کرد که چه اتفاقی داره میفته. این آمریکا کدوم آمریکاست؟ آیا نسل از جنگ برگشته هایی که در سالهای 50 اون شکوه آمریکا رو تجربه کردن، اون روحیه رو داشتن، هنوز هست؟ یعنی که نه، در آمریکا هم مشکل اجتماعی وجود داره. ما اگر چشممون رو ببندیم به این بهای و انتظار آمریکایی رو داشته باشیم که در شما راجع به دیده ای صحبت کردین، آمریکایی که در سواحل نورماندی شاهکار ساخت، شاهکار کرد، اون آمریکا نیست. شرایط عوض شده و روحیه ها عوض شده. امروز مردم آمریکا انتظارشون از رهبرانشون متفاوته. اینه که بله، آمریکای به نظر منفعلی میاد، ولی اجازه بدید که من این صحبت رو اینجوری تموم بکنم که احساسات مردم آمریکا ارتباطی با توانایی سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا نداره. اونها حقایقی است که باقی میمونه، گذشته از اون که مردم فکر میکنن. به هر حال این سوال بسیار موجهی است، بایستی جواب درست بهش داد، ولی آخرش اینه که آمریکا رو دست کم نگیرید. آمریکا حتی در حال منفعل بودنش با یک حرکت نادرست حتی ممکنه که تصویر رو کاملا تغییر بده. نمیخوام اشاره بکنم که چه حرکتی اون حرکت میتواند باشد یا در تاریخ چه بوده است، گفتم نادرست، حتما شما اشاره من رو به اتفاق تاریخی متوجه میشید. خلاصه بله، منفعل آمریکا، ولی دست کم نگیریم آمریکا رو.
بسیار خوب، ولی این نظر هم وجود داره که به هر حال قدرتمندترین اقتصاد جهان، قدرتمندترین نیروی نظامی جهان، متاسفانه سیاست خاورمیانه‌ای دست کم آمریکا متوازن نیست با قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا. خطاهایی که اگه بشه عنوان خطا برش دار، بسیاری چنین گفتن، باعث شده در خاورمیانه که جای پای روزها و چینی‌ها در منطقه باز و مستحکمتر و گسترده‌تر بشه. امروز روز در خلیج فارس دو قدرتی که کمتر نفوذی داشتند و نفوذی نداشتند در مراحلی یا دورانهایی، امروز صاحب نفوذ و قدرت هستند. به ویژه در ارتباط با ایران، یکی از دوستان نزدیک آمریکا پیش از انقلاب، میبینیم که هر دو چین و روسیه مسلط هستند بر روند سیاسی ایران، اقتصادی ایران و حتی نظامی و امنیتی ایران، و اینها رو بسیاری هستن بر این نظر که نتیجه خطاهای آمریکا یا سیاست مداران آمریکا، چه در دوره دموکرات ها و چه در دوره جمهوری خواهان، دونستن. نظریست و نظر بسیاری در همینجا در آمریکا. همراه شما عزیزان، اجازه بفرمایید
اضافه کنم.
نکته هست خیلی کوتاه بفرمایید.
در تایید صحبت شما و در ادامه سوال آقای نورزاده، عده‌ای هستند که معتقد هستند که نقش آمریکا در دنیا به واسطه مواردی که شما اشاره کردید فقط یک نقش میتونه باشه، و اون نقش پرقدرت، یعنی ابرقدرت به معنای واقعی، یعنی اون نقش رو باید بازی کنه آمریکا. تنها نقش موفقی که آمریکا میتونه بازی کنه اون هست. آمریکا نمیتونه نقش دوست صبور مهربان هر کاری خواستیم بابا بکنیم، نمیتونه، اینو نمیتونه درست انجام بده. و دلیل شکستش یا دلیل انفعالش هم همینه که بعضی وقتا در طول تاریخ آمریکا سعی میکنه که اون آمریکای مهربان و صبور رو هرچند، اون چیزی که نمیتونه باشه در حقیقت، این که قلوب و اذهان رو به دست بیاریم یه کار خیلی مشکلی بوده.
بله، اینم از موارد خطایی هست، از اجزای خطاهای کلی هست، و از جمله خطاهایی که اشاره میشه همین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستانی که بدون تردید زمینه رو فراهم خواهد کرد، تبدیل شدن بار دیگه افغانستان به بهشت تروریست ها که عملا شده و جمهوری اسلامی.
اشتباه بزرگترش این بود که آقای برژینسکی را و طالبان را راه انداخت، وگرنه این مشکل نداشت.
همه اینها هست. بله، پی میگیریم. تفسیر خبر رو به ایران باز خواهیم گشت. از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. مساعد ایران، ایران منزوی شده در پی انقلاب و به قدرت رسیدن ملایان شیعه، پرواران روحانیت در حوزه‌های علمی قم و کارگزاران اونها. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، ببینید، در همین اوضاع احوال هست که همصدا با آنچه که حکومت میگه، لابی و کارگزاران حکومت هم اینور اونور چنین صداهایی رو پیش میبرن و بازتاب میدن، و که اینها به هر حال هرچه که هست. در برنامه گذشته شما اشاره کردید به اینکه آقای چریتا پارسین رو بگم، اسم ایشون رو من میارم، درها باز بیان برن، به عنوان زرتشتی زاده. من از چند دوست زرتشتی گرامی تلفن هایی داشتم که ایشون زرتشتی زاده نیست، و اگر هم باشه به جامعه زرتشتی ربطی نداره اقدامات ایشون. پیش از هر چیز من گفتم توضیح اگه شما دادید از زبان دارید از زبان خود شما شنیده بشه.
بدون تردید زرتشتیان ایران با تمام وجود دلبسته تاریخ و فرهنگ و جغرافیای سرزمینشونه. من حتی با پارسیان هندی که صحبت میکنم، 1400 سال، 1000 سال، 500 سال قبل رفتن هند، ولی چنان به این هویت ایرانی خودشون میبالن، در اون بولیوودی که تمام اونا دستشونه اغلب زرتشتی هن، پارسی هن، و یک ذره تردید در عشقشون به ایران من ندارم. زرتشتیان ایران ثابت کردن در طول همین رژیم آدمخور آدمکش، ایران نشون دادن چقدر دلبسته به فرهنگ. و من یادم از آقای ملکپور، وکیلشون بود در مجلس شورای اسلامی، چقدر این مرد آزاده و وطن دوست بود. اینه که گفتم تریتا پارسی، گفتم این آقا چون خانوادهش رو میشناسم، ایشون خیانت کرد به زرتشتیان، خیانت کرد به آیینش، رفت زیر دست ملاها، نوکری ملاها رو کرد. سلمان پارسی اگه از اون ور رفت دروازه های ایران نشون داد و خندق رو نشون داد، این آقا هم همین کار کرد. جنایات رژیم رو داره در امریکا توجیه میکنه. خیلی چیز روشنه. من اصلا اساءه ادب به هموطنان زرتشتی نه تنها نکردم، بلکه خودشون میدونن چقدر دوستشون دارم و بهشون اعتقاد دارم.
بله، اعتقاد مذهبی به جای خود. منتها نکته ای که من برای من اومده، داریوش عزیز و چند تن از زرتشتیان گرامی صاحبان اصلی ایران برای من نکاتی رو گفتن راجع به خانوادهشون، که ایشون اساسا پدرشون تورج و بقیه زرتشتی نیستن و در زادگاهشون همدان اگر اشتباه نکنم به جای دیگه، حتی کسان ایشون تکه برگزار میکردن. حالا اگر هم هستن به گفته شما رفتی به جامعه زرتشتی ایرانیان زرتشتی نداره.
آقای چالنگی، مرحوم کمدار، مرحوم کمدار زرتشتی بود ولی عاشق حضرت علی بود. تولد حضرت علی جشن میگرفت، درویش امیر حیاتی هم میمد با دوتارش میزد و میخوند. منظورم اینه زرتشتی ها یه نوعی مثل ارمنی ها با محیطشون هماهنگ میشن، جدال نمیکنن، زندگی میکنن، اما هویتشون رو خیلی تعصب دارن که حفظ کنن. اگر من چنین راجع به آقای تریتا پارسی خوندم و شنیدم و یک جا هم خود ایشون گفته بود که الحمدلله رفتیم گاراژ پدرمون رو بقیه رو پس گرفتیم، خب اون اگر ایشون این بوده، اون پارسی اگه پدر ایشون بوده، تورج، حالا هر کسی، اینا اول انقلاب اموالشون مصادره شد، ایشون رفت با نوکری جمهوری ولایت فقیه اموال رو زنده کرد.
خب طبعا هر کسی آزاده به هر مذهب و دینی که داره پیروی کنه، عقایدی که داره. زرتشتی میتونه به گفته شما عاشق علی باشه، امام اول شیعیان حضرت علی باشه، ارتباطی به جامعه زرتشتی نداشته باشه، احتمالاً زرتشتیان دیگری پیدا بشن بگن ما در جامعه ما مثل مسلمانان التقاطی داریم و انواع و اقسام داریم، اینا هیچ ارتباط نداره. باعث افتخار بودن همیشه چه در جامعه پارسیان، الان بسیاری از ستارگان سینمای هند، بسیاری از تجار و بازرگانان، آقای کیان اطلاع دارن، در هندوستان از بزرگان تجارت هندوستان هستند، خسرو ایرانی هست و بقیه هستند، و در جامعه هنر هم که امثال کم هست مثل فریدی مرکوری، فریدون عزیز که بسیار معروف هست، که به هر حال فیلمی هم ساخته شد، هنرپیشه مصری حالا نقش اونو درست بازی کرد و اسکار گرفت و اینا، سامی مالک بمانه. بله، اما آقای کیان عزیز ببینید، در این همه سالها به جز دورانهای نخست که روانشاد دکتر شاپور بختیار بودن، دکتر امینی بودن، کسانی مانند آقای احمد مدنی بودن، بیشتر عمل بود تا بیانی، اقدامات عملی انجام شد. به مرور کار مخالفان و حکومت رسید به صدور بیانیه یا انشاهایی که به جایی ختم نمیشه. شما در یه همچین فضایی آمدید و اندیشکده ای رو به راه انداختید، اندیشکده ندای آوای آزادی، و ما بلافاصله یک عمل ازش میبینیم. هیئتی رو به اسرائیل میفرستن به عنوان رسوندن صدای مردم ایران، یا به اصطلاح رساتر کردن صدای مردم ایران در دوستی با اسرائیل. به نظر شما راه حل چه هست؟ راه حل همین اقدامات عملی هست، مخالفان، یا اینکه نباید نتیجه گرفت از بی حاصل بودن این بیانیه ها؟ چه باید کرد به قول معروف؟
بله، جناب چالنگی و دکتر نوری‌زاده عزیز، من از شما کمک میخوام یک سوال رو اول جواب بدیم. ببینید، ما شخصیت‌های سیاسی در تاریخمون کم نداشتیم، ولی از اونها تعریف کردیم، اونها رو واقعا بر مسند افتخار نشاندیم، از آنها سپاسگزار شدیم. امیر کبیر رو داشتیم، کران رو داشتیم، ولی شما ادهی رو اسپردید که اینها همه بسیار محترم هستند، بسیار سرگوش بودن، حتما صادق بودن، حتما وفادار بودن به ایران و ایرانی. ولی واقعا فکر میکنید که در تاریخ ما فرهنگ پاسخگویی از سوی سیاستمداران در جامعه داشتیم؟ بله داشتیم. پادشاه داشتیم که نخست وزیر رو صدا میکنه و او امر میکنه و امثال اون، و این که پاسخگویی نشد. پاسخگویی بایستی در ارتباط با تنظیم امکانات، با انتظارات، در انتظار با توزیع منابع طبیعی در پیشبرد مملکت. و ما جشن میگیریم، بسیار بسیار چیزها رو جشن میگیریم که بله راهن فراسری در زمان رضا شاه کبیر، تأسیس دانشگاه تهران، اینا همه مهمه و ما اینا رو جشن میگیریم. ولی سوال من اینه که آیا ما یه خود خیلی راحت نیستیم با این مسئله که ما چیزایی رو جشن میگیریم که البته جشن گرفتن داره، ولی انتظارات مملکت، انتظارات ملت کجا بوده؟ آیا اینهایی که شما اسپوردید اگه کارنامه شون رو با کارنامه سیاستمداران غربی با بخوایم نگاه کنیم ببینیم مثلا ما کنراد آدنایر ما کیست، هنری کیسینجر ما کیست؟ ببینید حالا میتونیم بریم عقبتر، میتونیم بریم به دیزرایلی و بقیه، ولی من فکر میکنم که همه رو بایستی مسئول دانست و پاسخگو حساب کرد.
بدون تردید آقای کن، چون داریم دور میشیم اجازه بفرمایید. ببینید بس مسئله اینه، وقتی ما میگیم ما کیسینجر ایران کیه، آدنایر ایران کیه، اول یک جامعه مثل آلمان یا آمریکا باید داشت. ما یک جامعه داشتیم سالیان سال
رهبران سیاسی باستی کمک کنه نکردن. ببینید نمیشه گفت
اجازه بفهم بحث ما الان ما وارد یه بحث مورد اجازه بفهمید آیکن بحث ما وارد یه مرحله میشیم که مورد پرسش من نیست. ببینید رهبران سیاسی ایران نکردن، هر چی که بود به هر حال یک انقلابی در اون مملکت شد. این انقلاب پیامدهایی داشت که به امروز رسید. ما نباید فراموش کنیم که جامعه ایران بر ذهنیت جامعه ایران، روحانیت ایران حکومت میکرد، بر چپ و راست. حتی دولت مردان ما تحت تاثیر آیت الله خمینی بودن. 500 سال روحانیت شیعه. همین امیر کبیری که شما اسم بردید، امیر کبیر کم نقش نداشت در کشتار بهائیان و بابی ها. بحث بسیار طولانی است. جامعه ما یک جامعه به هر حال وقتی نگاه میکنیم از یه جاهایی میاد. جامعه آمریکا به قول معروف به اصطلاح زاده آزادی هست، جامعه آلمان موضوع دیگری است. بس بر سر این هست که الان این مصیبتی که گرفتار شدیم ناشی از هرچه هست، شما به عنوان دبیر یک انجمن تازه تأسیس چه پیشنهادی دارید برای اینکه این بن‌بست شکسته بشه، راه و مفری به سوی آینده بهتر گشوده بشه؟
بله ببینید، اندیشکده رو شما فرمودید که ما این اندیشکده رو ساختیم، 3 سال طول کشید. اندیشکده در حقیقت در پیرو به فرمان مردم آزادی‌خواه ایران، اندیشکده مردم آزادی‌خواه ایران رو اول تعریف کرد، یعنی مشتریان خودش رو، اونهایی رو که اندیشکده اینجا هست که با نها خدمت بکنن، اول تعیین کرد. مردم آزادی خواه ایران به این صورت تعریف شدن در اندیشکده آبای آزادی، اینها کسانی هستند که کلیت نظام جمهوری اسلامی را، قانون اساسی آن را، مهمتر از هم نهادهای وابسته، حامیان آن، کلیه آن چرا که به نهاد جمهوری اسلامی در ایران وابسته است، مردود و مطرود می داند. یعنی اندیشکده تصمیم گرفت که بلندگو باشد برای صدای آنها. حالا در موردی که صحبت کردید، در مورد شخصی که من فکر می‌کنم مسائل بسیار بسیار مهمتری روی میز هست تا راجع به اشخاص اونم در اون سطح صحبت بکنیم، ولی مردم ایران یه بلندگو احتیاج دارن که بلندگویی باشد که صدای آنها را منتقل بکند، نه اینکه نمایندگی آنها داشته باشد، صدای آنها را منتقل بکند فقط، و صدای آن بخشی را که کلیت نظام رو مردود و مطرود دارند. اندیشکده با این هدف تشکیل شد و اهداف ثانویه و هدف سوم آن این است: اندیشکده از کسانی و نهادهایی که اصل اول رو قبول دارند حمایت می‌کند، نه حمایت مالی، حمایت تجربه داره. حالا در چه تجربه؟ ببینید، وقتی شما اوضاع و احوال و درد و رنج مردم ایران رو و ظلمی رو که از طرف دولت آنها مسئولیت آن حفظ امنیت مردم هست ولی اونها رو به گلوله میبنده خواهی تشریح کنید، شما با شخصی نشستید نماینده مردم آرکانسا یا نماینده مردم میزوری یا نیویورک یا کالیفرنیا است و از خودش وقتی شما اینا رو براش میگید میپرسه که چرا من بایستی نگران وضعیت آزادی در ایران باشم، یا اینکه چرا من بایستی نگران مشکل آب در خوزستان باشم. ترجمه سیاسی کار که منفعت رو برای اونها مشخص بکنه احتیاج به تجربه داره. این تجربه نیستش که بشود که از طریق دیگری به دست آورد غیر از اینکه شما در داخل سیستم های قانونگذاری اجرایی دولت و برخی موارد حقوقی و قضایی هم تجربه داشته باشید. اندیشکده با این منظور که فقط پیرو به فرمان مردم آزادی خواه ایران باشه به وجود آمده و همینطور که شما گفتید اندیشکده این رو احساس کرد، مردم بهش گفتن که ما وقت نداریم، بنابراین شما بایستی عملگرا باشید، شما بایستی برنامه هایی رو ایجاد بکنید که اینها مشخصا بتونه نشون بده که به چه دلیلی ما از شما خواستیم، مردم ایران خواستن که این اندیشکده درست بشه، فعال بشه و کار انجام.
خب آقای نوریزاده، اشاره کردن اندیشکده آوای آزادی چنین کرده، آیا واقعا وقتی اون نرسیده که تمام کسانی که مخالف این مجموعه هستن به آینده ایران رو در این میدونن که این مجموعه برچیده بشه بیان و در عمل کاری بکنن؟ ما ندیدیم در این جریان بی آبی گروهی به طور مستمر و پیگیر بیان در برابر نهادهای بین المللی. گوش شنوایی اگر هم هست خود اونها میدونن در ایران چه خبره، مسئله ای هست که نشنیده بگیرن. در همین کنگره آمریکا خب هستن کسانی که اصلا اطلاع ندارن ایران از نظر جغرافی کجاست، این رو هم من بگم، به تعداد رأیی که ایرانی تبارها بهش میدن بر اساس اون سبک سنگین میکنه این موضوع رو مطرح کنه یا نه. اما به هر حال خود ایرانی ها چی وقت اون نرسیده آقای نوریزاده؟
ببینید، من یک پرانتز باز کنم، یه جمله معترضه در مورد حرفای جناب کیان عزیز. ببینید عزیزم، شما وقتی ایران رو مقایسه میکنی در اون زمانی که بعد از مشروطه ایران رو میگذاریم، نگاه کنیم اطراف ایران چیه. یعنی زمانی که میخوایم دنبال یه مرد بزرگ بگردیم، تو مشروطه مردان خیلی بزرگی بودن، از ستارخان و باقرخانی که سواد نداشتن تا یفرمخان ارمنی که رئیس شهربانی شد، سردار اسد بختیاری، محمد ولی خان سپهدار، اینا هم مردان بزرگی بودن، مشیر الدوله. اما تو افغانستان بچه سقا حکومت میکرد که زنا اگر نقاب نداشتن با دست خوش خفشون میکرد. تو عراق داشت یه دموکراسی شکل میگره، پادشاهی فیصل و داشت دموکراسی، ولی چه شد؟ عبدالکریم قاسم اومد زد کودتا کرد، نظامی ها تو کشور عربی اومدن، ولی ایران با یه سرعت مطلوب داشت جلو میرفت. درسته آزادی های سیاسی به معنای واقعی که ما میخواستیم نداشتیم، اما همه نوع آزادی دیگه داشتیم، بیش از همه کشورهای اطرافمون. در حال دکتر شاپور بختیار یه نقطه آغازی بود که میتونست متحول کنه، متاسفانه ما با سر بریده خجول در برابرش هستیم. اما آقای چالنگی، این که شما میفرمایید ما ایرانی ها در خارج از کشور در یک عرصه موفق بودیم، نبایدم بگم ولی میگم، در عرصه رسانه. به چه معنا؟ ایران امروز قوی ترین رسانه های خارج از کشور رو داره، تلویزیون، رادیو، سایت های اینترنتی، مطبوعات، از این نظر موفق بوده. همین صداهای ماست که مردم ایران رو امیدوار نگه داشته که حداقل یک تحول، هر خبری رو به گوشون میرسونیم. در جریان خوزستان خود شما هر روز کاور میکردی مفصل، بنده میکردم، دوستان دیگه میکردن، آقای عباس‌زاده میکرد، بقیه هم. حالا غرضم اینه که آقای کیان خیلی کار خوبی کرده، تبریک بهش میگم و امیدوارم همه جور موفق بشه. ما هم همه جور اگر کمکی لازمه در کنار شما هست. اما اینکه جمشید میگه حرف درستیه. فعالان سیاسی ما به بیانیه نویس تبدیل شدن. یه اتفاقی بیفته اینو یه بیانیه بدن، خب نمیشه. شما باید اینیشییت بکنی، باید خودت جلو بیای آفر کنی. مردم به ما میگن، من به جمشید جانم گفتم، گفتن آقا ما دیگه خسته شدیم، رژیم جمهوری اسلامی دزد آدمکش، ما همه اینا رو میدونیم، به ما راه نشون بدید. ما الان در یک بزنگاه هستیم، احتیاج به راه داریم. آقای کیان دوستانش باید به این راه نشون بدید. یه گام برداشتید، بسیار خوب. گام بعدیتونه به کشورهای عربی هم برید، گام بعدیتونه به اروپا هم تماس بگیرید. این اهمیت داره.
اگه اجازه بدید به ما تلفن‌های بسیاری هست، بفهم آقای کیان کوتاه وقتمون رو بهت
با کمال آقای تو نوریزاده، اولا که من از شما استدعا میکنم که حتما شما کمک رو فرمایید که بیشتر و بهتر بشه کار انجام داد. ولی تو این سه سال ما فکر کردیم، یعنی ما که میگم کسانی که بسیار از من باهوشتر هستند و تجربه خیلی بیشتری دارن، فکر کردن که خب این غول سیاه رو واسه چی کارش کرد؟ غول سیاه جمهوری اسلامی رو 42 ساله که بهش تیر میزنن نمیفته. فکر کردن که خب شاید بایستی پاشنه آشیلشو چشم اسفندیارش پیدا کرد، چون اونجا رو که پیدا کردیم ما هممون یه تیر بیشتر نزدیم در ترکشمون. ولی احتیاج هم به اتحاد و این حرفا نیست. همین که چشم اسفندیار پیدا شد، همه ما همین یک تیرمون رو به اون چشم اسفندیار اگر پرتاب بکنیم، حداقل میتونیم اگه مدلاز منطقی میتونیم شانس بهتر و بیشتری داشته باشیم. و اون چشم اسفندیار امروز وقتی دنبالش میگردیم، ببخشید آقای چالنگی کمی
وقت کمه، آقای کیان
براتون میگم حالا. ببینید، چشم اسفندیار جمهوری اسلامی شاید مجوزی است که دولت‌های خارجی، شما اشاره کردید به ملاقات با دولت‌های خارجی، دولت‌های خارجی میگن اجرای قانون، یعنی رول اوف لا. این رول اوف لا رو تعریف نمی‌کنن که این قانون چیه، میگن رول اوف لا. خب این قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بهش مجوز میده. اینا تغییر بدید، بنویسید خودتون. امروز یه سامانه تهیه شده، این کار قابل انجام هستش. آقای چالنگی طاقت ندارن امروز، ولی ما
وقتمون کمه.
بله آقای کیان، وقتمون تموم شد. بله، نکته بسیار مهمی چشم اسفندیار رو که پیدا کردیم، البته قیاس اسطوره ایست و هرچی که هست، چشم اسفندیار که پیدا شد قطعا رستمی میخواد که این تیر رو شلیک کنه. چگونه رستم رو پیدا خواهیم کرد؟ سیمرغ که خواهد بود، همراهی بین المللی است در این اسطوره امروزی کردن این اسطوره زال که هست و اینها همه سواله. پیدا کردن چشم اسفندیار چندان مشکل نیست، قدرت نظامی سرکوب حکومت هست، چنانچه اون فرو بریزه در حال راحت میشه، اما رستمی در میدان باید. سپاس بسیار از شما آقای کیان، آقای نوریزاده، با سپاس بسیار. به پایان برنامه رسیدیم. ممنون از شما. به پایان برنامه رسیدیم بینندگان عزیز. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیر، کوکوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.